سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. مقام‌های محلی طالبان و شماری از مردم در ولسوالی دانگام ولایت کنر از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی خبر می‌دهند. به گفته آنها درگیری در منطقه بنشاهی نزدیک خط دیورند پس از آن صورت گرفت که نظامیان پاکستانی می‌خواستند در آنجا پوسته ایجاد کنند و سیم خاردار نصب کنند. مولوی نجیب الله حنیف، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر، به رادیو آزادی دیشب گفت درگیری میان دو طرف عصر دیروز رخ داد. در مورد تلفات احتمالی این رویداد چیزی گفته نشده است. مقام‌های پاکستانی هنوز تبصره نکردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر بر گشایش مکتب‌ها بر روی تمامی دختران افغان تاکید کرده است. آقای کرزی دیروز در دیدار با شماری از زنان و دختران در این مورد گفتگو کرد. آقای کرزی در توییت گفته است که برای رفاه افغانستان نیاز است تا زمینه آموزش برای دختران و فرصت کار برای زنان فراهم شود. نزدیک یک سال است که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان محدودیت‌های جدی بر کار و آموزش زنان و دختران در این کشور وضع شده است. دوشنبه هفته آینده از ورود طالبان به کابل یک سال می گذرد، اما تا هنوز مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز نشده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند از فردا سه‌شنبه سلسله از رقابت‌های 20 اوره را آغاز می‌کنند. این دوره از بازی‌ها به میزبانی آیرلند در شهر بلفاست آن کشور برگزار می‌شود. شماری از کرکت بازان افغان دیروز به این شهر رسیدند. انتظار می‌رود بازی نخست فردا ساعت 2:30 پس از چاشت و وقت کابل آغاز شود. سازمان عفو بین‌الملل به خاطر نشر یک گزارش در مورد اوکراین معذرت خواهی کرده است. این سازمان روز یک شنبه عذرخواهی کرد که گزارش نشر شدهش باعث خشم و واکنش‌های جدی شده است. سازمان عفو بین‌الملل پنجشنبه گذشته گزارش را نشر کرد که در آن آمده است استقرار نیروهای نظامی اوکراین در نزدیک شفاخانه‌ها، مکتب‌ها و مناطق غیر نظامی خطرها را برای مردم این کشور بیشتر کرده است. این گزارش رئیس جمهور و سایر مقام‌های اوکراین را خشمگین کرد. رئیس دفتر سازمان عفو بین‌الملل در کیف گزارش را نادرست خواند و در نهایت از مقامش کناره‌گیری کرد. و اوکراین می‌گوید که دومین محموله غله این کشور به سوی لبنان حرکت کرده است. وزیر زیربناهای اوکراین دیروز گفت 4 کشتی در مجموع 170 هزار تن غله را انتقال می‌دهند. به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین صادرات غله از این کشور متوقف شده بود، اما در نتیجه میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه اکنون برای کشتی‌های غله اوکراین اجازه انتقال داده می‌شود. نخستین محموله دوشنبه هفته گذشته اول آگوست از اوکراین حرکت کرد و همان روز به ترکیه رسید. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. ملل متحد از مقام های طالبان خواست تا امنیت اقلیت های افغانستان را در مراسم عاشورا بگیرند.
و این یک فرصتی برای طالبان هم هست که نشان بدن در عمل که در این ناامنی ها و در این حملات تروریستی علیه هزارها و ارتشی و دست ندارن.
مقام های محلی طالبان در ولایت زابل برخی افراد را به اتهام های مختلف دور زدند. ادامه نگرانی ها درباره افزایش شمار مبتلایان تب دنگی در ننگرهار.
تب داشتم، چشم درد، درد عضلات داشتم، حالت تهوع نیز داشتم، کم اشتها بودم.
و تیم ملی رگبی افغانستان در رقابت های قهرمانی آسیا مقام دوم را به دست آورد.
دو سه پلیر ما شدیدن مجروح شدن، یکی از ناحیه سر مجروح شد، یکی از ناحیه آینک زانو و یکی از دوستای ما شانه شوگار شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. از همراهیتان سپاس. خواست سازمان ملل متحد از مقامهای طالبان امنیت اقلیت‌های افغانستان را در مراسم عاشورا برقرار کنید. امروز دوشنبه 7 اسد مصادف است با روز عاشورا و مراسم اصلی عزاداری شیعیان. در آستانه این روز چند انفجار مرگبار در مناطق عمدتاً شیعه نشین کابل رخ داد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که خانواده این سازمان خان امنیت اقلیت‌ها در این کشور است. در توییتی که دیشب از سوی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما منتشر شد، حملات در کابل که به گفته این سازمان مسئولیت‌هایش را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت و بیش از 120 کشته و زخمی بر جای گذاشت، شدیداً نکوهش شده. یونما گفته که برای جلوگیری از هر گونه حمله در مراسم عاشورا، امنیت اقلیت‌ها باید برقرار باشد. این سو حکومت طالبان از ایجاد کمیسیون ویژه برای برقراری امنیت کابل و ولایت‌ها در جریان مراسم عزاداری عاشورا خبر می‌دهد. از چهارشنبه هفته گذشته به این سو سه رویداد امنیتی در مناطق عمدتاً شیعه نشین کابل رخ داده. بر اساس گزارشات دو رویداد در روزهای جمعه و شنبه در مناطق سرکاریز و پل سوخته ده‌ها قربانی و زخمی بر جای گذاشت. زین الله عابر رئیس دفتر سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در نشستی که دیروز برگزار شده بود از تمامی نیروهایشان خواست تا برای برقراری امنیت مراسم دهم محرم تلاش کنند.
در حال حاضر مسئله عزاداری شیعیان مطرح است. برای کسانی که مسئولیت‌های تازه برایشان سپرده شده، با نخستین چالشی که روبرو می‌شوند، امنیت شیعیان در محرم است تا آنها مراسمشان را به خوبی برگزار کنند. برای رسیدگی به آن توجه زیاد نیاز است.
وزارت داخلی حکومت طالبان با ایجاد کمیسیون امنیتی از شیعیان هم خواسته تا مراسم عزاداریشان را در جاده‌ها برگزار نکنند و در تکیه خانه‌ها و عبادتگاه‌هایشان مراسم بگیرند. چند رویداد اخیر در کابل شمار زیاد از باشنده‌های مناطق شیعه نشین را نگران کرده، زیرا هر حمله در این مناطق قربانیان و زخمی‌های زیاد گرفته است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در انفجار روز شنبه در منطقه پل سوخته کابل 8 تن جان باختند و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. قماندانی امنیتی طالبان در کابل کشته شدن 2 تن را در این رویداد تایید کرده است. یک روز پیشتر از این انفجار در منطقه سرکاریز مربوط ناحیه ششم کابل نیز 8 قربانی گرفت و 18 زخمی بر جای گذاشت. مسئولیت هر دو انفجار را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. حکومت طالبان بارها گفتند که تهدید داعش در افغانستان نابود و این گروه تا 98% متلاشی شده است. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان که هفته آینده 1 سال از آن می‌گذرد، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار در کابل و ولایت‌های افغانستان را پذیرفته است. در بسیاری از این حملات شیعیان قربانی شدند. شمار از آگاهان امنیتی می‌گویند که طالبان داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان را دست کم گرفتند و بنابر این دلیل تهدیدهای امنیتی چنان که مقام‌های طالبان ادعا می‌کنند از بین نرفته است.
شهر کابل در آستانه برگزاری مراسم عاشورا شاهد چندین انفجار مرگبار بود. طالبان بر برقراری امنیت در پایتخت و ولایت‌ها تاکید می‌کنند، اما نگرانی شیعیان در افغانستان پس از حملات اخیر در کابل افزایش یافته. عارف سحر آگاه تروریسم بین‌المللی مقیم لندن به این باور است که در حال حاضر به ایجاد فضای اعتماد میان طالبان و شیعیان در افغانستان نیاز است. جاوید نعیمی با آقای سحر گفتگو کرده و نخست در مورد موثری کمیسیونی پرسیده است که طالبان به هدف برقراری امنیت مراسم عاشورا ایجاد کردند.
ایجاد یک کمیسیون برای امنیت مراسم عاشورا از طرف گروه طالبان در افغانستان میتونه یک خبر مثبت باشد، به دلیل اینکه وضعیت امنیتی در افغانستان شدیداً شکننده است، کما اینکه جامعه اهل تشیع و هزاره به صورت مشخص در این روزها مورد آماج و موج از خشونت ها قرار گرفته که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. حالا که طالبان وعده دادن که مراسم عاشورا تأمین امنیت بکنه، این یک اقدام مثبت و امیدواری بر اینه که طالبان این وعده ایشان را جدی بگیرن در راستای تامین امنیت تلاش بکنن. کما اینکه فهم عمومی اینه که خود طالبان در پس این ناامنی ها و حملات خونبار علیه هزاره ها و اهل تشیع دست دارن و این یک فرصتی برای طالبان هم هست که نشان بدن در عمل که در این ناامنی ها و در این حملات تروریستی علیه هزاره ها و اهل تشیع دست ندارن.
آقای سحر، گروه داعش مسئولیت حملات جمعه و شنبه در غرب کابل را پذیرفته، این گروه چقدر توانایی داره که چنین حملات مرگبار را به اجرا میگذاره و طالبان آیا ظاهرن در امنیتی مناطق ناکام شدند؟
به فهم من داعش در کلان شهرها از این نظم و هماهنگی لازم و توانمندی عملیاتی برخوردار نیست که بتونه این حملات زنجیره‌ای را مدیریت بکنه. فهم عمومی اینه که طالبان خودشان و گروه‌های در درون طالبان در پس این حملات علیه هزارها در غرب کابل دست دارن، گرچند که طالبان در ماه‌های اخیر بارها اکیدن و جدن گفتن که داعش در افغانستان حضور نداره. اگر حضور هم داشته باشن، به لحاظ ساختاری، به لحاظ سازمانی و به لحاظ امکانات امنیتی و اجتماعی توانمندی لازم ندارن که بتونن حملات گسترده را علیه قومی، علیه گروهی از آدمها اونجا سازماندهی بکنن.
از دید شما را از آگاهان نظامی، همکاری خود شیعیان بر امنیت با نتیجه مثبت همراه بوده میتونه؟ در حکومت گذشته بر شیعیان سلاح هم داده میشد تا در امنیت هم کار باشند. آیا طالبان چنین درخواست را میپذیرند؟
نقش مردم و همکاری خود شیعیان و هزارها برای تأمین امنیت مراسم عاشورا میتونه خیلی مهم و مؤثر باشد. این آگاهی اجتماعی، این همکاری همگانی میتونه که از طرفات احتمالی و از رخداد احتمالی این خشونت ها جلوگیری بکنه. اما نگرانی اینجاست که این نوع همکاری خود مردم ممکنه مقطعی باشد، کوتاه مدت باشد و برای یک زمان خیلی محدود نتیجه داشته باشد و نتیجهش هم احتمالاً خیلی محدود خواهد بود. طالبان در قدم اول باید برای این اعتماد سازی تلاش بکنه، زمینه این اعتماد سازی را فراهم بکنه. این اعتماد بین مردم و جامعه اهل تشیع و طالبان خیلی ضعیفه و خیلی نازک است.
گفتگوی بود با عارف سحر، آگاه تروریسم بین المللی، مقیم لندن. اینجا رادیو آزادی است. 9:13 دقیقه صبح وقت افغانستان است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی از ساعت درسی پخش می شود. برخی افراد به اتهام‌های مختلف به صورت علنی دیروز در زابل دور زده شدن. رئیس اعتراض و فرهنگ طالبان در این ولایت در پیام به رسانه‌ها تایید کرده که یک زن و یک مرد به اتهام آنچه او رابطه نامشروع خوانده به 39 ضرب دوره و چند سال زندان محکوم شدند. پیش از این گروه‌های مدافع حقوق بشر به مجازات علنی از سوی طالبان واکنش نشان دادند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مقام های طالبان مانند دوره نخست حاکمیتشان متهمان را به صورت علنی و در برابر چشم مردم مجازات می کنند. این مرتبه در زابل یک زن و یک مرد به اتهام زنا دیروز دره زده شدند. رحمت الله مات، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در زابل، در مورد این محکمه علنی بر رسانه ها جزئیات داد.
در زابل ولایت په مرکز قلات کې شپږتن مجرمین چې
در شهر قلات مرکز ولایت زابل ششتن چند پیش بازداشت شدند. پس از تحقیق و اثبات جرم از سوی محکمه استیناف به مجازات علنی محکوم شدند. یک زن و یک مرد به اتهام زنا مجازات شدند که به هر یک 39 دره زده شد.
علاوه بر دور زدن، مرد متهم به 6 سال و زن متهم به 2 سال زندان محکوم شدند. یک زن دیگر به اتهام برقراری رابطه میان این دو تن به 20 ضرب دوره و 6 سال زندان محکوم شد. به دو تن دیگر هم که به دزدی متهم بودند 15 تا 20 دوره زده شد. آنها هم به یک ماه زندان محکوم شدند. از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نزدیک به یک سال می‌گذرد. مقام‌های آنها تا این مدت به تخطی‌های جدی حقوق بشری در افغانستان متهم شدند. پیش از این هم در کندهار و ننگرهار به چندین متهم به زنا دور زده شد. مقام‌های طالبان مسئله مجازات متهمان در محضر عام را جدی گرفتند. ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان چند پیش با صدور فرمان و طالبان دستور داد که قوانین شرعی را برقرار کنند. مجازات علنی متهمان به یکی از نگرانی‌های جدی سازمان‌های حقوق بشری مبدل شده. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، چند پیش به رادیو آزادی گفت طالبان بدون روند قانونی و دسترسی به عدالت افراد متهم را خودسرانه مجازات می‌کنند. او ابراز نگرانی هم کرد که اگر چنین اقدام‌ها از سوی طالبان ادامه یابد، هر فرد از آنها می‌تواند مردم را خودسرانه مورد مجازات قرار دهد. طالبان گزارشات در مورد مجازات خودسرانه و فراقانونی را رد می کنند و می گویند که آنها بر اساس احکام شریعت عمل می کنند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
9:16 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تشکر از تا این دم از همراهیتان با من و همکارانم. تیم ملی رگبی افغانستان در جام آسیایی نایب قهرمان شد. بازیکنان افغان دیروز یک شنبه در بازی نهایی در برابر تیم سنگاپور به میدان رفتند. پیش از رسیدن به بازی نهایی تیم رگبی افغانستان در 4 بازی برنده شده بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا میزبان جام آسیایی سون ترافی بود. ورزشکاران افغان در بازی نهایی در برابر سنگاپور به میدان رفتند. با وجود تلاشات تیم افغانستان شانس نیاورد و لقب دوم را گرفت. دو ورزشکار افغان در بازی‌های گذشته صدمه دیده بودند و دیروز با دشواری بازی کردند. افغانستان در بازی نهایی با سنگاپور 19-5 شکست خورد، اما توانست با پیروزی‌های گذشته نایب قهرمان آسیا شود. تیم ملی رگبی افغانستان در بازی نیمه نهایی توانست 22-0 ایران را شکست دهد. اندونزیا میزبان این بازی‌ها 24-0 از افغانستان شکست خورد. اجمل وردک، یکی از مسئولین تیم ملی رگبی افغانستان، پیش از آغاز بازی دیروز در برابر سنگاپور دستاوردهای ورزشکاران افغان در این جام را چشمگیر عنوان کرد.
تیم ملی رگبی افغانستان در بازی‌های ایشیا ترافی 2022 دانست که به فینال برسه با شکست خوردن 4 تیم بسیار قوی آسیا را که عبارت از هند، اندونزیا، ایران و اردن می باشه.
تیم ملی رگبی افغانستان در حال با تیم‌های قدرتمند آسیا به رقابت پرداخت که شمار زیاد از ورزشکاران افغان به دنبال تحولات سیاسی یک سال اخیر از افغانستان بیرون شدند. حارث رحمانی، رئیس فدراسیون رگبی افغانستان، در یک پیام گفته است که افغانستان در حال در جام آسیا اشتراک کرد که بودجه برایش تعیین نشده بود.
تنها با فدراسیون رگبی افغانستان نه، بلکه در تمام فدراسیون ها از امکانات مالی بسیار کم چی که بر فعلا کاملا قطع است. ما دیگونه حمایت نیدیم و حتی بعض تیمای مثل کرکت و فوتبال که یکان مسابقات فعالیتی گپا دارن او از معزینهای شخصی خوشان مصرف میکنن.
شمار از اعضای تیم ملی رگبی از کشورهای خارجی از جمله استرالیا و نیوزیلند با ملی پوشان افغان در اندونزیا همراه شدند. عمر سلیمان خیل، کاپیتان تیم ملی رگبی افغانستان، با آنکه در لیگ نیوزیلند بازی میکند، باز هم در جام آسیایی توانست امتیازهای زیاد را برای افغانستان کسب کند.
چرا تیم ملی رگبی افغانستان نتوانست که مقام اول جام آسیایی را به دست آورد؟ صفی‌الله استانکزی این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از حارث رحمانی، رئیس فدراسیون رگبی افغانستان پرسیدم.
ای که چی باعث شد در فاینال ما بازی رو واگذار بکنیم، ای خب برای شما معلوم است، برای ما معلوم است، برای همه کشور معلوم است که وضعیت بسیار خراب است داخل افغانستان، به خصوص فشارهای روحی بالای بازیکنان، عدم امکانات، امی که یک تعداد از بازیکنان ما که در ترکیب اول تیم بودن اونا نتانستند که ویزا دریافت کنند شاملی مسابقات شوند، ما مجبور شدیم ناگزیر بازیکنایی که بعد از اونا باید انتخاب کلیم مرفی ساختیم به این مسابقات. و گپ دیگه ای که ما در ترکیب تیم خود دو نفر کمبود هم داشتیم چون نتانستن بچه های ما بیاین در مسابقه، بعض دو سه پلیر ما شدیدن مجروح شدن، یکی از ناحیه سر مجروح شد و یکی از ناحیه آینک زانو و یکی از دوستای ما شانه شبگار شد بازیکنای ما. اینمی لطا باعث شد که ما نتانستیم فاینال برنده باشیم.
در چه شرایط به مسابقات آسیایی رفتین؟ آیا بودجه و امکانات کافی داشتین؟
مشکل ها سر رای تیم ملی رگبی افغانستان زیاد است. ای که شرایط از چه قرار بود که ما در این مسابقات رفتیم؟ یکی خو بچه هایی که ما دعوت کرده بودیم در این مسابقات اکثرا بچه های خارجی ما بود، اینا بین هم بسیار بازی کم کردین. ما تا یک هفته پیش یک ترنینگ کمپ گرفتیم در اندونزیا که او هم به مصرف خود ما بود. ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان تا جایی که من فکر میکنم هیچ گونه بودجه بعد از رسشان نیست. اگر چی که میگن که ما بودجه داریم، ما پیشنهادات خود برشان کردیم، اما با تاسف از طرفشان، از طرف اونا رد شد و به ما پاسخ منفی داده شد که بودجه در دست رس ندارن و بعض مشکلات دیگر پیشنهاد کردن. دیگه ما ناگزیرن همو بودجه را که از هزینه‌های شخصی بازیکنان و فدریشن ما تانستیم تامین بکنیم تا تیم رگبی افغانستان اشتراک بکنه در این مسابقات.
گفتگوی بود با حارث رحمانی، رئیس فدراسیون رگبی افغانستان.
با گذشت بیش از یک هفته از کشته شدن ایمان الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکا در کابل، مقام های حکمت طالبان می گویند بررسی های آنها در باره چگونگی این رویداد هنوز ادامه دارد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی گفته که این باید روشن شود که زواهری را چی کسی و چگونه به افغانستان آورده بود. بیشتر در این گزارش.
در پی انتقادها، شکایات و واکنش‌هایی که شخصیت‌ها و نهادهای داخلی و خارجی پس از کشته شدن رهبر القاعده بر حکومت طالبان داشتند، حکومت طالبان می‌گوید جزئیات در این مورد پنهان نمی‌ماند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که بررسی‌ها در مورد این رویداد هنوز ادامه دارد.
معلومات و جزئیات بر نباید که خود تحقیقات
معلومات و جزئیات این حادثه پنهان نمی‌ماند، اما تحقیقات جریان دارد. وقتی که تحقیقات امارت اسلامی در این مورد تکمیل شود، باز همراه آن اشخاص، جهت ها و ادارای شریک می شود که لازم دیده شود.
آقای مجاهد روز جمعه به رادیو آزادی گفته بود آنان تا آن روز با وجود بررسی ها کدام جسدی پیدا نکردند، چون که به گفته او در حمله آمریکا از بارود استفاده شده که هر چیز را از بین میبرد. اما اسدالله ندیم، آگاه امور نظامی، این موضوع را در گفتگو با رادیو آزادی رد کرد. وی که در مورد نوعیت سلاح‌ها تحقیق کرده به رادیو آزادی گفت این بهانه حکومت طالبان برای پنهان کردن معلومات است. آقای مجاهد پس از آن از ادامه بررسی ها سخن میگوید که در ادامه واکنش ها در افغانستان. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز جمعه گذشته در خطبه نماز جمعه گفته که این باید واضح شود که ایمان الزواهری را چه کسی و چگونه به افغانستان آورده بود.
امریکا و نتوانه داره چی پده تیرو شلو کلنو که دیگه موقعیت پیدا که آقا او
در این 20 سال امریکا نتوانست این یعنی ایمن زواهری را پیدا کند و بکشد. سوال اینجاست که زواهری چگونه به کابل آمد و با کدام اعتماد؟ امریکا را چی کسی و چگونه خبر کرد که زواهری در کجا بود و باش دارد؟ به این پرسش‌های جدی باید حتما پاسخ داده شود. جواب واضح و روشن که همه مردم بفهمند و شک و شبهه از بین برود. وظیفه مهمی امارت اسلامی فعلا همین است.
سخنگوی کاخ سفید نوقت روز جمعه در واشنگتن در یک نشست خبری گفته که آنان می‌خواهند مطمئن شوند که در برابر هر گونه تهدید تروریستی بیدار و آماده هستند. به گفته او کاری که رئیس جمهور آمریکا شنبه گذشته انجام داد و همه دیدند.
افزایش شمار مبتلایان به تب دنگی در ننگرهار افزون بر باشندگان این ولایت ساکنین کابل را نیز نگران کرده. آنان از مسئولان صحی می‌خواهند گام‌های لازم را برای مهار این بیماری بردارند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان چی می‌گوید؟ در این گزارش بشنوید.
ما هیوادوالو نداغوخته نده چی دوید حفظ صحی.
امید باشنده ولایت ننگرهار که یک هفته پیش به بیماری تب دنگی مبتلا شده بود، علائم این بیماری را حالت تهوع، درد عضلات و چشم دردی عنوان می کند. امید می گوید موجودیت حشرات زیاد در ننگرهار سبب شد تا او به این بیماری مبتلا شود.
تب می درلوده، سترگ و درد عضلات و بندون و درد می درلوده، از لب دوال می هم و اشتها کرد.
تب داشتم، چشم درد، درد عضلات داشتم، حالت تهوع نیز داشتم، کم اشتها بودم. این بیماری برای چند روز مرا به تکلیف ساخت. خواستم از مردم این است که حفظ صحه را مراعات کنند. پشه و حشرات در ولایت ننگرهار زیاد است. از همین رو باید پیش از پیش تدابیر وقایوی داشته باشیم.
حشرات زیاد موجودی دیدی بخاطر بانی باید مخکن من وقایوی تدابیر ونسو.
تب دنگی بیماری است که از یک نوع پشه به بدن انسان منتقل می شود و اثرات سوی شدید بر سلامت فرد دارد. بر اساس پژوهش‌های سازمان صحی جهان، پیشگیری بهترین راه برای کاهش تأثیرات این بیماری است، زیرا درمان مشخص برای آن وجود ندارد. با گفته این سازمان، بهترین راه برای جلوگیری از شیوع این بیماری، جلوگیری از تخمه‌گذاری پشه، از بین بردن آب‌های استاده، استفاده از پشه‌خانه‌ها در مناطقی که پشه وجود دارند، افزایش آگاهی عامه در رابطه با تب دنگی و چگونگی پیشگیری از آن و استفاده از حشره‌کش مواردی هستند که باید در نظر گرفته شوند. روح الله تلاش که در کابل زندگی می کند، از مردم و مسئولان صحی می خواهد برای جلوگیری از این بیماری اقدامات لازم را انجام دهند.
مرض تب دنگی که از یک نوع پشه سرایت می کند، گسترش همین مرض باعث شده که پایتخت نشینا خیلی زیاد نگران باشند و اگر جلو این مرض گرفتنش شاید که این مرض سرایت کنه و دیگه ولایت ها هم، خواست و خواهش ما از مسئولین همی است که باید بخاطر جلوگیری از این مرض و سرایت از این مرض باید تدابیر وقایوی بیشتر باید مد نظر بگیرن و مردم هم باید خیلی زیاد احتیاط کنن، پشه‌خانه استفاده کنن و جایی که آبای استاده است از گشت و گذار در کنار از آبا باید خودداری کنن و کوشش کنن که کلکینای خود جالی بگیرن.
با این حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید این بیماری نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. شرافت زمان سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت
اون پتر کال که دیدنگ تقریبا
سال گذشته نزدیک به 1700 واقع تب دنگی را داشتیم، اما سال روان نزدیک به 70 واقعه داریم که آن هم تنها در ولایت ننگرهار است و در دیگر ولایات این بیماری وجود ندارد.
آقای زمان میگوید آمادگی کامل برای مهار این بیماری دارند. پیش از این سازمان صحی جهان به تاریخ 4 آگوست گزارش شده بود که تنها در ولایت ننگرهار 64 واقعه این بیماری بین 12 تا 30 جولای گزارش شده است. با گزارش این سازمان از این میان 47 تن زنان و شمار هم دختران بالای 5 سال هستند. در این گزارش به نقل از دکتر لوده پنک نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان گفته شده است که بنابر نامنی ها مصیبت های طبیعی و شیوع بیماری ها افغانستان با مشکلات بشری پیچیده اضطراری دست و پنجه نرم می کند.
پیام ها و نظریات شما.
سوادان شیر استم از کابل. 325 روز شد از بسته بودن در مکاتب بروی ما دختران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارند. طالبان که در این مدت مکاتب را بروی ما بسته کردن نشان دهنده این است که فهم و دانش اینها خیلی پایین است و بر پیشرفت کشور تلاش نمی کنند و دختران را نمی گذارند به مکاتب. و ما دختران در درس و تعلیم خود ادامه می دهیم و هیچ وقت از مبارزه دست بردار نمی شویم و این که ما را نمی گذارند به مکاتب، ما خاموش نمی باشیم و با اشعار خود و از راه های دیگر مبارزه می کنیم. و خواست ما من حیث یک دانش آموز از طالبان این است که بیشتر از این ما را منتظر نگذارید، هر زودتر در مکاتب را باید در ما باز کنید.
دکتر محمد نعیم استم از ولایت قور ولسوالی دولینه قریه گرما. ما مردم به شد ضرورت یک کلینیک ضرورت داریم که منطقه ما بسیار منطقه دور افتاده، مشکل مشکلات زیاد است که مریضی اعمال فلان به منطقه ما زیاد است، مریضی که ما نمیتوانیم که مریضا خور به دولینه یا به یک جای به یک شفاخانه دیگه انتقال بتینیم. بسیار مشکلات رای دور و پیش روی داریم، رای ما دور است، تا از اینجا ما تا یک دولینه میبریم مریض ما از دست میشه، خلاصه میماره. شما تقاضا داریم که صدای ما رو به گوش مسئولین امارت اسلامی برسونید که به ما مردم مظلوم بیچاره کمک صورت گیره.
افغانستان ولایت لوگر امیتو بیکاری است، امیتو قیمتی است، امیتو برزگاری است، کار پیدا نمیشد، قیمتی هست، مشکلات هست، ما چیم چی کنیم، کجا بریم؟ یک سر گندم به 340 افغانی شده، خدا خودش میفهمه که چی خواه شد از این وقت.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرمایید.